try to have a question and answer session, depending on time and demand. So please be patient. Salam.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بنده خودم دیگه خیلی مناسبتی نمیدیدم که بعد از اینکه امروز برادرها خسته شدن دارونم دیر وقت و بعد هم مثل یک فیلم چند ساعته باید تماشا کنن و خیلی مناسبتی نداشت تا چون اعلام کرده بودن و به احترام وقت شما بنده یه مقدار یادداشت کردیم و گرچه حرف مفت خیلی مالیات نداره اما بلکه کمتر زده باشیم یه مقداری یادداشت برداشتم که در وقت کوتاه‌تری حرفای بیشتری گفته بشه. در جلسه قبل ما وعده دادیم که امروز خیلی خلاصه راجع به پشتوانه‌های تئوریک تمدن امریکایی صحبت کنیم و البته این کار یک ساعت و یک شب نیست، ولی به اون مقداری که میشود و مجال هست باید گفتنی‌ها رو گفت. پیش از شروع به نقد تئوری تمدن در جامعه امروز امریکا و غرب، دو تا سرفصلی که تو عرایض پریشب من خدمت برادران خواهر عرض کردم تکرار میکنم. یکیش این بود که به نظر ما سرنوشت بشر معاصر در نبرد جهانی که الان بین اسلام و امریکا در گرفته در همین دهه آینده معلوم خواهد شد و رقم خواهد خورد و به نظر ما فردا همه چیز در گرو همین چالش بین المللی است که الان بحران‌های جهانی ایجاد کرده. و نکته دومی که چون بیشتر بحث امشب به انتقاد از تمدن غرب برمیگرده، دوست داریم که مهم این معنا نباشه که ما منکر برتری های غرب هستیم و تصریح بکنیم که ما نه با تمدن و تکنولوژی هیچ مسئله تئوریکی داریم و نه منکر فضیلت هایی هستیم که در غرب و در جامعه امریکایی وجود داره و اگر وجود نمی داشت اینا نمیتونستن بر دنیا سیادت بکنن، به خصوص در مقوله سازماندهی اجتماعی و سیستم مدیریت. به نظر ما پیشرفت‌های خیلی مهمی در غرب شده و ما باید بدون هیچ تعصب و کینه‌ای راقب به یادگیری اینا، انتقال اینا به کشورهای محروم و از جمله خود ایران باشیم. در مباحث آموزشی، تحقیقی و تکنولوژیک ما مسلمان‌ها به دستور پیامبر اکرم صلوات الله علیه و اهل بیت ایشون تکلیف داریم که حتی از کافر و منافق هم چیز یاد بگیریم و این رو هم به هیچ وجه نوعی خفت و ضعف تلقی نمی کنیم و به آینده علمی ایران هم انشاءالله امیدواریم، خوشبین هستیم، به شرطی که همه ما مسئولین نظام، مردم و هر کس دخالت داره تو قضیه و همینطور شما عزیزانی که اینجا مشغول تحصیل هستید هممون به وظایف تاریخیمون عمل کنیم. ما پریشب طرح سوال کردیم، پرسیدیم که این جنبش جهانی اسلام که الان از خاور دور تا قلب اروپا و از آسیای میانه تا عمق افریقا رو در بر گرفته، یک جبهه عظیم انسانی رو در برابر نظام سرمایه‌داری صهیونیستی حاکم بر غرب به رهبری ایالات متحده تشکیل داده، این چه دعاویی داره و دعوای اسلام به امریکا سر چیه؟ در جواب به این پرسش قرار شد که ما یک تحلیل نظری مختصری داشته باشیم از پشت صحنه وضعیت انسانی در تمدن غرب و ببینیم که بعد از حضرت مسیح سلام الله علیه بر غرب چه گذشت. من از قرون وسطا عبور میکنم برای اینکه قرون وسطا تقریبا یک تاریخ مشخص و تحلیل شده ای داره. دورانی بوده که خود اروپا معترف است که در جهل و فلاکت بوده و جهان اسلام در اون قرون در اوج اقتدار و رفاه و تمدن بودن و حالا ما روزه گذشته دیگه نمیخوایم بخونیم. و بعدها کلیسا به دلیل فقدان یک الهیات قابل دفاع و به دلیل اجحافهای اجتماعی که کرد و به دلیل جنگهای متعصبانه پیاپی که علیه جهان اسلام را انداخت زیر سوال رفت، وادار به عقب نشینی شد، کم کم زیر فشار واقعیت مزمحل شد، تا حالا که الان کلیسا در جوامع غربی تبدیل شده به یک نهاد خونسا و سرگرم کننده، یعنی شده جزء دکور صحنه جامعه غربی. اروپای قرون وسطا در اثر مواجهه تجاری و مواجهه نظامی با جهان متمدن و ثروتمند اسلام در اون روز چشمش خیره جمال جهان اسلام شد، چون دیده بودند که در بخش اعظم سرزمین‌های اسلامی می‌دیدند که مرد و زن مشغول تحصیلند در علوم دینی و علوم تجربی و ریاضی، می‌دیدند که یک فرهنگ مقتدری در فضای اسلامی در حال تپیدن هست و در دورانی که سراسر اروپا در فقر و هرج و مرج و انواع مرضها داشت می‌پوکید و برای ساده‌ترین مرضها قرنطینه های چند صد هزار نفری ایجاد میکردن و میکشتن و تعداد باسوادهاش طبق تواریخی که خود مستشرقین اروپا نوشتن در بعضی از دوران ها تعداد باسوادهای اروپا قابل شمارش بود، در همون دوران جهان اسلام هزاران نفر آدم باسواد و تحصیل کرده بود. من در یکی از تاریخ ها خوندم که در روزگاری که حضرت امام رضا سلام الله علیه رو داشتند از مرو می‌بردند از مدینه می‌بردند به مرو، بین راه می‌دونید در نیشابور یک توقفی داشتند، بین راه در نیشابور یک توقفی داشتند و حدیث مشهور سلسله الذهب رو از رضا سلام الله علیه اونجا گفتند. در تاریخ داره که وقتی که حضرت رضا سلام الله علیه سرشون رو از محمل آوردن بیرون که حدیث رو بگن و اون حدیث مشهور رو فرمودن، 12,000 کاتب در نیشابور اون حدیث رو زرد کردن و نوشت. در اون شرایطی که در نیشابور 12,000 کاتب فقط اون حدیث رو از حضرت رضا نقل میکرد می نوشت، در تواریخ غربی نقل شده که کل تعداد باسوادهای جامعه اروپایی تو دربار اشراف بوده. این وضعیت جامعه شرق غرب بوده در اون دوران که ما عرض کردن دیگه روزه اون دوران رو نمیخوایم بگیم. اروپا با دیدن تمدن اسلامی به شدت منفعل شد و بین متولیان تفکر در مغرب زمین چند تا تحول عمده به وجود آمد. یکی چالش های عمیقی بود در درون خود جامعه مسیحی که در عرصه تئولوژی و کلام مسیحی نمودهای خیلی واضحی پیدا کرد و نهضت پروتستانی یکی از آثارش بود. در ریشه های ایجاد پروتستانتیزم هم خودشون معترفن که در واقع اون مولود تلاقی اسلام و مسیحیت بود. اتفاق مهم دیگه استکاک های عمده‌ای بود بین فئودال های بزرگ اروپا با هم و با پاپ ها که برای خودشون سلطنتی داشتن در اروپا و بالاخره سکته مهمی که در روند تفکر و معارف در مغرب زمین ایجاد شد که یکی از محصولاتش در دوره‌های بعد انقلاب صنعتی بود. حالا البته زیر وقت دیگه مجال تعمق در اینا رو نمیده به ما، ولی اجمالا تعصبی که در غرب بود به اونا اجازه نداد منشأ اون همه پیشرفت مادی و معنوی رو در جهان اسلام که قدرت و اخلاق هر دو رو با هم جمع میکرد و ضمن اینکه به دنیا اصالت نمیدادند و آخرت رو هدف میگرفتند اما دنیای آبادی داشتند، اینا رو درست نتونستن ارزیابی بکنن و به اسلام روی خوشی نشان بدن، لذا در برزخ بین اولا مسیحیت تحریف شده کلیسا، ثانیا منطق نیرومند اسلام و ثالثا میل شدیدی که به جبران عقب ماندگی های مادیشون داشتن موندن و حق و باطل باز مخلوط شد. اما چون پشت هر حادثه کوچکی باید علتهای بزرگی رو دید، پشت اون چی که در قرون 16 به بعد در اروپا اتفاق افتاد هم به نظر ما حوادث خیلی مهمی وجود داشت. کم کم یک نوع نگاه مخصوص و تازه‌ای به عالم و آدم رواج پیدا کرد در اروپا و این نگاه البته مزایایی داشت نسبت به نگاه کلیسایی، ولی اینجا ما بناست به کمبودها و خطاهاش بیشتر بپردازیم. ما این نگاه و جهانبینی رو من میخوام در چهار جهت خیلی خلاصه تعریف بکنم. یکی در باب معرفت شناسی غرب، یعنی اپیستمولوژی یا علم العلم یا علم المعرفه. یکی در باب فلسفه اولا و متافیزیک غرب، ما بعد طبیعشون. یکی در باب اخلاق و دیگری در باب فلسفه دین. اینا رو سعی میکنم مختصرش. حالا ما نمیدونیم الان غرب و صحابه غرب تا چند قرن دیگه همچنان میخوان نون فحش دادن به قرون وسطاشون رو بخورن. یک حصه خیلی مهمی از ربوبیات کلیسای قرون وسطا و بخشهای مهمی از رفتار اجتماعی کلیسا در دوران حاکمیتش بر اروپا الان هنوز مورد مزاح و نیشخندهای فلسفی در اروپای معاصر، اما 400 سال از اون دوران گذشته، به نظر میرسه که دیگه وقتشه به متولیان تفکر در غرب گفته بشود که شما غیر از انتقامی که از فلسفه اولا، از دینداری و از اخلاقیات بدنام شده اون دوران گرفته اید تو 200-300 سال و چند قرن هی شبیه خانی کردید و وعده و وعید دادید و سرتاسر دیدگاه های مدرسی قرون وسطا رو در اصول و فروع دست انداختید، دیگه در باب اون چیزی که بهش میگیم مقولات متافیزیک خودتون چه کار عمده‌ای کردید؟ و آیا اگر از پاسخگویی به پرسش های اساسی در باب هستی و چیستی، در باب انسان، در باب طبیعت و ماوراء الطبیعت تفره رفتید که فلسفه اخیر غرب واقعا تفره رفته از این مسائل و دور زده این مسائل رو، این باعث میشه که این پرسش ها از پرسش بودنشون صرف نظر بکنن. ما نمیخوایم در سوگ اندیشه های کلیسایی دفاعیه بخونیم الان، کلیسایی که ما هم قبول داریم هم عملا و هم نظرا از تعالیم حضرت مسیح سلام الله علیه فاصله خیلی رکیکی گرفته بود و الان این فاصله بیشتر شده، کلیسایی که ملغمه ای از آموزه های مشرکانه و بت‌پرستانه رو و تعالیم بدفهمیده شده حضرت عیسی رو به نام عقاید توحیدی و الهیات آسمانی به مردم عرضه میکرد و توان دفاع از اونها رو هم نداشت، کلیسایی که پاچال دنیاداری و تزویر و قدرت پرستی شده بود در اروپا، کلیسایی که جنگ های صلیبی رو به مدت چند قرن علیه جهان اسلام دامن زد، از این کلیسا ما نمیخوایم دفاع بکنیم. حمله به تمدن متأخر غرب به معنی دفاع از کلیسای قبل از قرن 16 نیست. اما سوالی که از تمدن فعلی غرب داریم اینه که شما 300 سال فرصت داشتید برای که تمام دکترین اجتماعی که در باب انسان داشتید و ادعاشو میکردید ارائه بدید. یعنی 300 سال 400 سال برای بیرون ریختن بار ذهنی و برای اعمال پسندازهای فکری یک تفکر به نظر ما کافی بوده. چند قرنه که در غرب ناپرهیزی میکنن در شمارش ضررهای دینداری سنتی، اون چیزی که خودشون بهش میگن دینداری سنتی و اعتقاد به مابعد الطبیعه دینی و وفا کردن به اصول اخلاقی. در فلسفه جدید غرب به تعصب شگفت انگیزی بر سر این که مابعد الطبیعه دینی قابل فهم نیست، قابل اثبات نیست وجود داره و بر سر این که توصیه های اخلاقی دینی مستند به هیچ واقعیتی در جهان و در انسان نیستن اصلا و وسع بشر رو در فهم حقایق عالم دست کم میگیرن. من از باب معرفت از قضیه معرفت شناسی شروع میکنم، ببینیم در این 200 سال اخیر چه تئوری هایی در مقولات اپیستمولوژیک و معرفت شناسی در غرب مطرح شده. به نظر ما ریشه انحرافات اساسی تمدن فعلی غرب از همین مسئله معرفت شناسی شروع میشه و به مقولات دیگه هم دامن میکشه. در باب نظریه شناخت و گفتن که عالمی که شما ادعا میکنید حقیقی است اتفاقا خیلی هم مشکوکه، یعنی اصلا خود آگاهی مورد سواله. گفتن که تلاش برای شناخت یک تلاش عبثی است. گفتن هیچ چیز نه خود به خود معلومه و نه با کار ذهنی ما معلوم میشه، ما فقط میتونیم حدس بزنیم، فقط میشه فرضیه داد. و گفتن که هیچ کدوم از انباشته های ذهن ما واقع نما نیست، اینا کارکرد ذهن خود ماست و ذهن ما هم به شدت متهمه. گفتن شناخت مسامحتن شناخته اما در واقع فقط عقیده شخصی هر کسی است. و گفتن هیچ دلیلی برای اینکه واقعا تصورات ما حاکی از ما به ازای خارجیش هست در دست نیست، یعنی نمیشه مطمئن بود در یک موردی واقعیت واقعا چی است. بعد کم کم آمدن سراغ بدیهیات، ترتیب بدیهیات رو هم دادن. گفتن فقط یک چیز بدیهی است و اون اینکه هیچ چیز بدیهی نیست. و گفتن که به هیچ چیز و برای هیچ چیز نمیشه سوگند خورد. قطع علم از صحنه معارف بشر بیرون رفت. علم به معنی قطع. و تصریح کردن بعضی از فلاسفه غرب که اصلا راه تفکر نظری راه نیست، بیراهه، بنبست. کم کم همه چیز مشکوک شد، حتی برهان هم از برهان بودن افتاد. بعد پرسیدن اصلا به چه دلیل یک چیزی دلیل برای یک چیزی دیگری باشه، یعنی مسئله دلالت رفت زیر سوال در علم المعرفه. گفتن هر اطلاعی که در مقولات متافیزیک اهم از فلسفه و اخلاق و مذهب داده میشه در واقع اطلاع نیست، فقط یک پیشنهاد و منطقا به هیچ چیزی نمیشه مطمئن بود. اطمینان اعتقادهای ما فقط پیچوتاب‌های ذهن خود ماست، عادتهای ذهنی ماست. خود منطق رفت زیر سوال، اسمشی بود که منطق ارسطویی رفت زیر سوال. اما اصل منطق به عنوان متد تفکر، چون تعریف منطق عبارت از این که روش درست فکر کردن، اون تعریفی که برای منطق کردن، خود منطق با تعریفش رفت زیر سوال اول به عنوان اینکه ما تعریف‌های ذهنی ارسطویی رو نمی‌تونیم بپذیریم، دوران پرداختن به عینیات هست و فاتحه همه مسائل ذهنی و انتزاعی رو باید خوند. این عنوان قضیه بود. اما عملاً چی شد؟ عملاً گفتن که درست فکر کردن قانون مشخصی نداره. اینا که عرض می‌کنن تماماً جملاتی است که در متون فلسفی غرب آمده، منتها من نام گوینده و مؤلفین شو فقط اینجا نمیارم. من عبارات رو بعد اصلا عیناً یادداشت کردم از توی کتابی که همراهم بود. گفتن درست فکر کردن اعتباری است. من اجازه دارم عذرخواهی می‌کنم. گفتن درست فکر کردن اصلا اعتباری است، نسبی است. همه چیز نسبیه. برهان نسبیه. حقیقت نسبیه، راست نسبیه، دروغ نسبیه. آگاهی های ما هم فقط احتمالاتی هم که ما میدیم، آگاهی نیست. همه چیز در معرض شکه، هیچی هم به یقین نمیشه دونست. حالا بعضیشون افراطی بودن، گفتن نه در قلمرو حس، نه در قلمرو عقل. بعضی ها تفکیک میکردن. یک نگاه به شدت یأس‌آمیز و منفی و بدبینانه نسبت به همه یا بیشتر دانایی های انسان در غرب به وجود آمد. اطمینان اصلا کمیاب شد. چه اطمینان نسبت به چیزهای درست، چه اطمینان نسبت به چیزهای غلط. به خصوص ما بعد طبیعه و گزارشات دینی و فلسفی، اونا همه از اعتبار افتاد. بعضی از فلسفه های غربی در این قضیه اونقدر تندرو و افراطی بودن که ذکر خلاصه حرفاشون حتی باور نکردنیه. که تا کجا میتونه یک نفر نسبت به بدیهی ترین واقعیات تشکیک بکنه؟ بعد خود شناخت اصلا شد شخصی، یعنی غیر قابل تعمیم شد. شناخت، گفتن کسی شناخت رو به دیگری نمیتونه منتقل کنه، برای که هر کسی در یک جهانی غیر از جهان گوینده داره به سر میبره. هم فهم هم تفاهم، هر دو از حجیت افتاد. خود حجیت هم از حجیت افتاد. یک لاادریگری خیلی خطرناکی و خیلی مفرطی با درجات مختلفی از شدت و ضعف مثل بختک افتاد رو ذهن متفکرین غرب. اون صوفیزم قدیمی یونانی که 2000 سال قبل قوه عاقله اروپا رو فلج کرده بود، دوباره با تغییر قیافه و با تغییر لهجه برگشت به اروپا تو همین 300 سال اخیر. همه تصورات گفتن نامفهومه، مگر اونایی که مشتق باشه از حواس، یا مگر اونایی که ذهن ما بدون ارتباط با خارج از خودش جعل بکنه. بعد گفتن که ذهن اصلا حامل هیچ مفهوم فطری نیست، یعنی فطریات هم رفت زیر سوال. گفتن اصلا خود فطرت بی‌معنا شد. الان در اکثر فلسفه‌های اخلاق امروز غرب فطرت فقط یک کلمه است. قبول ندارن فطرت. این در مورد قضایای فلسفی مابعد طبیعی دینی و اخلاقی. در مورد قضایای علمی چی شد؟ در مورد خود قضایای علمی هم حتی مکاتبی آمد در باب معرفت شناسی، از جمله پوزیتیویسم منطقی که در قرن 19 در اتریش اولین نطفهش منعقد شد، بعد گسترش پیدا کرد و الان در آکادمی های فلسفه انگلیس تقریبا پرطرفدارترین فلسفه است، مطابق گرایشات جدیدش. پس شناخت، معرفت برهانی، معرفت فطری، بدیهیات، درست یا غلط بودن دعاوی فلسفی یا دینی یا اخلاقی، فاتحه همه اینا داشت خونده میشد. زندگی بر پایه شکاکیت شروع شد. کم کم بنبست ها دیدن، بنبست های زیادی به وجود میاد اگه با این روش بخوام بیان جلو. احساس کردن که به عواقب این تفکر نمیتونن تن بدن. با باید خیلی کارها رو تعطیل کنم. او پوزیتیویسم خطرناک اولیه مقدار خودش تعدیل کرد و دیدم آبروزی زیاد شده، یعنی آمدن منطق سوری رو حذف کردن به جاش افسانه گذاشتن. بعد نوبت به یک گرایش خیلی خطرناک دیگری شد که من پریشب بعد از جلسه بعضی رفقا موندن تو جلسه با هم یه صحبت کردیم، اشاره مختصری کردم به اون قضیه، حالا یه مقداری تفصیلی تر. و او پیدایش تفکر ابزار انگاری بود یا انسترومنتالیزم. این اول من عرض کردم میشه تو در قلمرو علمی پیدا شد، به خصوص در مبحث اتم شناسی بعضی آمدن این نظریه مطرح کردن که دو جور میشه با این واقعیته که تو هسته مولکول اتم و هسته اتم پروتون و نوترون و الکترون هست و تو مدارها در حال چرخش هم دو اینا، دو جور با این قضیه میشه روبرو شد. یک جوری که بگیم واقعا اینا هست، واقعا هستهی وجود داره و مدارهایی هست و اینا دارن اطرافمون میچرخن و این هم محصولاتش. یه جور دیگه ای که اولین جرقه تفکر انسترومنتالیستی اونجا پیدا شد این بود که اصلا لازم نیست که واقعا چنین مداری و چنین موجوداتی و چنین حرکتی و چنین چرخشی باشه، ما همینقدر که بتونیم فرض کنیم اینا هست و این فرضیه در عمل مؤثر واقع بشه برای ما کافیست. یعنی لازم نیست واقعا الکترون و پروتون و نوترونی باشن و او حرکت چرخشی و مدارها باشه، میخواد باشه میخواد نباشه، ولی ما وقتی میبینیم اینجوری داریم فرض میکنیم بر مبنای این فرضیه یک ساختمان محاسباتی چیدیم و بعد دیدیم به نتیجه رسیدیم، یعنی دیدیم تسلیحات هسته‌ای بهش رسیدیم، دیدیم کارخانه های هسته‌ای به وجود آمد، دیگه برای ما مهم نیست که واقعا اون خبرها هست اونجا یا نیست، همینقدر که فرض وجود اونها به درد ما خورد و به کار ما آمد کافیست. این خلاصه ابزارانگاریه. این اول در قلمرو علمی پیدا شد، بعد رو گسترشش دادن به قلمرو اخلاق، فلسفه و مذهب حتی. خلاصه شو هم بود که دنبال واقعیت نباشید، دنبال واقع نمایی نباشید، گزارش از واقعیت نخواهیم، دنبال این باشید که از طریق تئوری پردازی کسب توانایی بکنید. دانایی درد رو دوا نمی‌کنه، دنبال توانایی باشید. بعضی از فلاسفه بزرگ متأخر غرب در آثارشون صریحاً نوشتن که تا به حال فلسفه عبارت بود از تلاش برای کسب دانایی نسبت به عالم. از این به بعد باید این کار لغو و عبث رو گذاشت کنار. از این به بعد ما باید وقتمون رو صرف کسب توانایی برای استفاده از عالم بکنیم. دانایی دردی رو دوا نمی‌کنه و توانایی باید هدف باشه. گفتن نظریه‌های علمی و فلسفی و دینی باید مفید باشن، لازم نیست درست باشن. گفتن اصلا درست و غلط، صدق و کذب، حق و باطل، دقیق و نادقیق، اینا مهم نیست، مهم عمل کردن. یعنی همه چیز پیش رفت به سمت شناخت‌های پراگماتیک. مثال اسلامیش هم زدم اون شب و گفتم که بعضی از تفکرات واقعا به با قرآن و روایت همینجور برخورد میکنن. الان این جمله معترضه به لازم گفته بشه. در بحث انتظار حضرت حجت سلام الله علیه و این که شخص خاصی وجود دارد، چون آخر به مسئله امام زمان نوعی خیلی قائلن، یعنی خیلی از فرق اهل سنت به امام زمان قائلن، اونتا به امام زمان نوعی نه شخصی، یعنی میگن کسی ظهور خواهد کرد و این کارها رو خواهد کرد، اما اینکه اون کس پسر نسل دوازدهم پیغمبره، پسر امام حسن عسکری سلام الله علیه و غیبت کرده توش، بحث دیگه. زمینی که حالا تمام فرق مذهبی تقریبا منتظر منجی هستن. یک نظریه سالای 50 تا 55 در ایران به وجود آمد بین بعضی از روشنفکران و و این بود که تا حالا همش میان بحث میکنیم که امام زمان میتونه با دلایل علمی، با دلایل زیستشناسی، بیولوژی، میتونه یک آدمی 1000 سال زنده باشه و مخفی باشه، اقلا 1000 سال، یا نمیشه. بعد آمده بودن که چرا همش این بحث رو میکنید؟ اصلا مهم نیست که بشه یا نشه، مهم نیست که واقعا چنون کسی هست یا نیست، مهم نیست که چنون اتفاقی در آینده خواهد افتاد یا نه. اون چی که مهمه اینه که اعتقاد به امام زمان ببینید چه آثار عملی تو جامعه میذاره. یعنی اعتقاد به امام زمان به عنوان یک تئوری درست یا غلط بودن، راست یا دروغ بودنش چک نکنید، ببینید چه تأثیر عملی داره تو جامعه. اگر جامعه معتقد به ظهور یک منجی غیبی الهی مصلح باشد یا نباشد، عملا چه فرقی میکنه؟ اینجوری چک کنید تمام تئوری های دینی، علمی، فلسفی، نمفهوم. این همونی که همه چیز کم کم بره به سمت شناخت های پراگماتیک، یعنی دیگه انسان حساسیت نسبت به حق و باطل نداشته باشه، این که واقعا اینا راست یا دروغ نسبت به اینا حساس نباشه. ببینید چه فایده عملی داره. حتی به شما عرض کنم در فلسفه های متأخر غرب رسما نوشتن و گفتن که ما تناقض رو حتی میتونیم بپذیریم، یعنی تناقض هم حتی قابل تحمل دانسته شد، به شرطی که مفید باشه، به شرطی که کار ما رو پیش ببره. تناقضی که دو تا قضیه که هر دو با هم نمیتونن صادق باشن، هر دو با هم نمیتونن کاذب باشن، معذالک دو تا قضیه بگید که بینشون تناقض باشه، اما چون دیگه ما به معدای قضیه کاری نداریم که راست یا دروغ، ولی میبینیم که گفتن این تناقض، قائل بودن به این تناقض فواید عملی و اجتماعی داره، فواید اقتصادی داره، فواید سیاسی داره، میگن همین کافیه. اینو سریعا گفتن، گفتن تناقض حتی قابل تحمله به شرطی که مفید باشه. یعنی مفید باشه یعنی چی؟ یعنی کار ما رو پیش ببره. البته هم پوزیتیویسم هم ابزارانگاری روایت های مختلفی دارن، اختلافاتی هم با هم دارن چون شعبه های مختلف دارن. ملاک شد آزمون پذیری تجربی، اثبات پذیری تجربی، بعدها شد ابطال پذیری تجربی، که اینا فرقای خیلی جزئی با هم دارن. این یک اجمالی از سرگذشت شناخت و علم المعرفه. میام سراغ فلسفه مابعد الطبیعه یا متافیزیک. مابعد الطبیعه جزء اولین اهداف این موج تردید در 300 سال اخیر در غرب بود و متاسفانه چون کلیسا از مسیحیت خیلی فاصله گرفته بود، محال بود بتونه از مابعد الطبیعه دینی دفاع درستی بکنه و نتونست بکنه. یعنی از بیشتر چیزها دست کشید کلیسا. اگه شما الان ادعاهای الان کلیسای کاتولیک رو با دعاوی کلامی دو قرن پیششون مقایسه بکنیم، اصلا فکر بکنیم دو تا فرقه هم. از خیلی از حرفشون عقب نشستن. دلیلش هم این بود که ربوبیات کلیسا مخلوط بود و هست با مقدار زیادی خرافات و شرک. از اصل علیت تا همه براهین اثبات خدا مورد حمله قرار گرفت. حمله هایی که عمدش هم بیشتر این حملات پر از مغالطه بود و آبای کلیسا با خفت عقب نشینی میکرد. در باب واقعیت جهان، در باب ثبات یا تغییر جهان، در باب حدوث و قدم جهان، در باب کیفیت ارتباط خدا با جهان، در باب حتی جسمانیت خدا شبه های وارد شد. ساده ترین اشکال ها از طرف کلیسا بی جواب نمود. اشکال هایی که خیلیشون هم سطحی بود، یعنی حتی بعضیشون اصلا سوالش غلط بود، سوال بد مطرح میشد. شما اگه این شبه هایی که به این براهین وارد شد به خصوص زمان به دست هیون اگه نگاه بکنید، بینید اکثر اینا سوالاتش غلطه، چون گاهی سوال درست تر میشه جوابش غلطه، گاهی اصلا سوال غلط تر میشه و غلط اندازم هست. بعد به جای مابعد الطبیعه های عقلانی و دینی، تفسیرهای ماتریالیستی یکی بعد از دیگری در اروپا متولد شد. این که اصلا جهان قایت داره به سمتی در حرکت انکار شد. گفتن جهان هست، خب داریم میبینیمش، اما این که آفرینشی در کاره و این آفرینش غرضی داره و جهان یک جهت خاصی رو داره، نه اینا رو ما حس نمیبینیم. گفتن که حوادث جهان رو به وسیله قایت یا غرض نباید تبیین کرد، دنبال غرض نگردیم برای جهان. اینا رو دقت کنیم، نه بحث انتزاعی نیست، اینا بود، اینا این مسائل نظری بود که بعد کشید به وضعیت فعلی اروپا و غرب و سوء استفاده که از قدرت، از اقتدار و از تکنولوژی دارن تو جهان میکنن. ببینید شما از توی این عبارت ها، از توی این عبارت ها در میاد کاری که الان داره در جهان میشه. من چون گفتم میخوام پشتوانه های تئوری که تمدن فعلی غرب ببینیم چیه، بس منظورم که بی ربط نیست. گفتن جهان چرا نداره، هرچی که اتفاق میفته برای یک غایت خاصی نیست، جهان هدایت نمیشه. و به قول او شاعر وطنی خودمون اخوان سالس، او همچه آقایی داشت، یکی از شعراش میگفت که زمین این سنگ تیپا خورده آواره یکم چیزی، یه جور نگاه کردن به جهان دیگه. گفتن که رویدادهای جهان رو شما نباید جزئی از یک نقشه حساب شده بدانید، ذهنتون آزار ندین که از لابلای جهان تفسیر در برید، چیزی نیست. جهان ماده محض، توسط هیچ شعوری رهبری نمیشه و اون چی که تو دنیا واقع میشه فقط یه جور قابل تفسیره و اون تفسیر منوط به مفاهیم اساسی فیزیک، یعنی ماده و حرکت، همین دیگه. یه عده حالا گفتن ما اصلا به مابعد طبیعی احتیاجی نداریم، چرا بحث میکنین اصلا؟ انکار نکردن، گفتن اصلا چرا سراغ این مباحث میرین؟ اینا که دارم میگم هی ما داریم نزدیک میشیم به تفکر امریکایی. گفتن که اصلا مهم نیست این استدلال‌های مابعد طبیعی که برای اثبات یا انکار خدا میاد، اینا درسته یا غلطه. اصلا در این باره فکر نباید بکنیم، به ما چه که خدا هست یا نیست، به ما چه که معاد هست یا نیست، خلقت هدف داره یا نداره، حتی به ما چه که ما برای یک منظور خاصی به دنیا آمدیم یا همجور اتفاقی به دنیا آمدیم، به ما چه مربوطه؟ یعنی هیچ ارتباطی نمیدید دیگه انسان بین خودش و جهان. بعد گفتن که اصلا ادعاهای مابعد طبیعی به این استدلالهایی که برای در الهیات میشه، اینا قبل از اینکه بخواد درست و غلط باشه اصلا یاوه، یعنی یک معنای محصلی نداره اصلا. یک عبارتی داره که از فلاسفهشون من اینشون میخونم، میگه جهان وقتی خود جهان جدی نیست چرا ما جدی باشیم؟ چرا ما بخواهیم در مورد جهان جدی فکر کنیم؟ اینا متفکرین و پیشروان تمدن غرب هم. میگه اصلا لازم نیست ما فلسفه جهان را بشناسیم، ما فقط باید در جهان زندگی کنیم، ما فقط باید از جهان استفاده کنیم، لازم نیست نبض جهان را در دست بگیریم، نظر مهم نیست، عمل مهم است، عمل زدگی. خب فلسفه اولو هم که هیچی به هیچ. این آخرین بحث راجع به فلسفه اولو، من به پراگماتیسم اشاره میکنم که اصلا فلسفه امریکاییه. میدونید که در امریکا توی 200 سال اخیر که به وجود آمده فقط یک فلسفه جدی ظهور کرده، فقط یک، و اون پراگماتیسم بوده. ترجمهش کردن به اصالت عمل، اما در واقع فلسفه عمل زدگیه. او اصالت عمل به اون معنای مثبت اسلامیش که ما هم قائلیم نیست. پدران تئوریک پراگماتیسم تو امریکا سه نفر بودن، یکی ویلیام جیمز، یکی چارلز پیرز و دیگری جان دیوی. اولین باری که تو غرب آمدن صریح گفتن که تعمق‌های نظری و دقت‌های فکری تو مقولات فلسفی و تو فلسفه زندگی رو بذارید کنار، بچسبین به خود زندگی، اولین بار که حرف زده شد در غرب در امریکا بود. لذا فقیرترین نوع تفکر فلسفی تو امریکا ظهور کرده، یعنی در کشورهای غربی هیچ کشوری به اندازه امریکا دچار فقر فلسفی نیست، برخلاف آلمان. برخلاف آلمان که هیچ وقت از فیلسوفای بزرگ خالی نبوده، چه متعلق چه غیر متعلق. جان دیوی که شاید تنها فیلسوف برجسته امریکایه، در یکی از مطالبش میگه که اصلا تفکر چه فایده ای دارد، تئوری پردازی چه ضرورتی دارد. اگر یک فکر همین امروز تأثیر واضح عملی در زندگی مادی ما نداشته باشد، اصلا چرا رویش وقت بگذاریم؟ نره دقت کنیم، اصلا نباید با آن اندیشید، حتی ارزش نقادی را هم ندارد. و شما میدونید عمده مباحث اصلی انسان مسائل نیست که همه امروز برای تو نون بیاره. میگه ما نیازی نداریم بنشینیم مدام معما حل کنیم، معماهای اخلاقی، معماهای فلسفی و دینی. فقط یک چیز مهم است و آن صلاح عملی است. صلاح عملی هم منظورشون، حالا توضیح میده خودش، تنها یک ملاک برای حق تفکر وجود دارد و آن سود است. سود محور فلسفه امریکایی، سود. بود و نبود خدا یا قیامت یا حسن و قبر چون تأثیری در درآمد من ندارد، ارزش فکر کردن هم ندارد. اگر نظریه و سؤالی به کار تجربی من بیاد، اون وقت من روش حساس میشم، کار میکنم، فکر میکنم. و الانه الله فیلیستیم بقوله. خلاصه یعنی حقیقت افکار مستقل از تجربه مادی ما نیست. برای ما درست و غلط بودن مهم نیست، به کار آمدن مهمه، مؤثر بودن. بعد گفتن که افکار ابزار کارن، افکار ابزار کارن، نه کاشف حقایق عالم. فکر لازم نیست ما رو به حقایق عالم مربوط بکنه. فکر مثل یک دستبیله، دست ما بیاد ما با اون زمین رو بکنیم، داری توش بکاریم، کاری بکنیم. این منتهی به مسئولیت فکر هست تو زندگی انسان. بیشتر از این از فکر توقعی نداشته باشه. بعد واضح ترین محصول پراگماتیسم امریکایی تو مقوله اخلاق این میشه که اخلاق اصول ثابت و مطلقی اصلا نداره، همه چیز بستگی به خواسته ما و منافع ما دارد. هر کاری که ما را به هدفمان برساند آن کار اخلاقی است. هر کاری که ما را به هدفمان برساند آن کار اخلاقی است. این دیگه منطق صریح فلسفه امریکایی. همین یه نفرم که تازه زحمت اندیشیدن به مسائل اساسی انسان رو به خودش داده، معتقده که وظیفه فلسفه جهان شناسی نیست، خداشناسی نیست، انسان شناسی هم نیست. اصلا نباید دنبال پیدا کردن راه حل های عمده باشه، فقط باید مشکلات روزمره ما رو حل کنه. فلسفه تا این حد تنزل کرد. بعد گفتن که اخلاق و دین خودشون خود به خود اصالت ندارن. اخلاق و دین خود به خود مورد نیاز ما نیستن، باید کاربردی باشن. گفتن اگر رفاه و لذت را اضافه می کند حق است و الا حق نیست. مثلا ملاک حق و باطل برای ما اینه. معنیش این شد که فلسفه، کلام، عرفان نظری، بخش های مهمی از حتی هنر، بخش های مهمی از مذهب و اخلاق، اینا اصلا از صحنه زندگی و آموزش باید حذف بشه. یعنی سرباره. این شریعت پراگماتیکیه که وجه غالب تمدن امریکایه و قرن دیگه. براش ارزش و ضد ارزش مهم نیست. اخلاق جزء لطیفه های سرگرم کننده براش. مذهب اسباب بازیه. تفکرات فلسفی مزخرف شد. حق و باطل هم فرعی شد و نسبی شد و ساختگی شد. گفتن دیگه ملاک خوب و بد نیست، ملاک لذیذ و غیر لذیذ است. این تئوری تمدن در باب فلسفه اولا، و هم در باب معرفت شناسیش، و کم کم داره روشن میشه که دعوای اسلام به امریکا سر چیه. یکیش هم اینه که این فلسفه میگه میگه هر چی که بوی نان بدهد اونم برای من اون چیز درست است. ما را با متعالی بودن یا نبودن چه کار؟ به ما چه که اصلا متعالی نمیدونم عزیز مقدس اینا باشه برای شاعرها، ما میخوایم زندگی کنیم. تمدن استکباری و خودبنیادی، او فکری که مادر همه کفرها و همه ظلم هاست، همین. این میلیتاریزم خونریز امریکا که الان میبینید هر چند سال یه جای دنیا دخالت میکنه، یک قطعه وسیع را میندازه، این تروریسم دولتی امریکا که هر وقت اراده میکنن اون طرف دنیا گوش یک نفر میگیرن میارنش اینجا، هر چیزی بخوان سرنگون میکنن، اصلا فکر میکنن که پدرخوانده دنیا هستن، اینا همین ریشش مبتنی به این مبانی تئوریکه. و ما به این دلیل با آمریکا درگیریم، برای که تو این تفکر انسان له شده، هیچ انسان اصلا نادیده گرفته شده و انبیا آمدن با این فکر شیطانی، با این اخلاق شیطانی اصلا مبارزه کنن. انبیا اصلا هدف اصلیشون مبارزه با همین نوع تفکره، کار اصلیشون مبارزه با این نوع تفکره. و 15 سال نبرد انقلاب ما با امریکا به خاطر همین تضاد فلسفیه. دعوا سر تکنولوژی نیست، دو تا فلسفه ما داریم، یکی فلسفه عبودیت در برابر خدا و اداء حقوق انسان، یکی هم فلسفه معصیت خدا و ضایع کردن حقوق بشر. بعد میام سراغ اخلاق دیگه. حالا شما خودتون میتونین حس بزنین که تو این سیستم فکری چه بلایی سر اخلاق میاد. فاصله ای که مردم غرب از اخلاق مسیحی و اخلاق سقراطی تا اخلاق هدونیستی، این هدونیزم تمام عیاری که الان بر غرب حاکمه، ترجمه‌ش هم یعنی معنیش هم پرستش لذت‌های آنی، فاصله ای که از اونجا تا اینجا اینطوری کردن فاصله کمی نبوده. برادر صلوات خواست کنیم. در بعضی از متون فلسفه اخلاق در که در 150 سال اخیر در غرب نوشته شده، کتاب با این جمله شروع میشه، میگه که باید چیست، نباید چیست، باید و نباید از کجا میتراود، آیا منشأ این باید و نبایدها خود در دسترس شک ما نیست، خوب و بد چیست، آیا واقعا جزء هستی است یا ما فرض میکنیم که جزء هستی است، اصلا از باید و نباید باید سخن گفت یا نباید، الزام و التزام چیست، از کجا می آید. بعد شروع کرده توی اینکه اصلا خوب یعنی چی، بد یعنی تو معنی خوب و بد، تو معنی سعادت و شقاوت، تو معنی درست و نادرست، یک دستبردهای عجیب غریب. بعد یک نظریات اخلاقی کلامی خیلی مبتذل و تهوع‌آوری مطرح میکنن در مورد حسن و قبح، در مورد گناه و ثواب، در مورد تکلیف، در مورد بهشت و جهنم. یک تصویر احمقانه از بهشت و جهنم ارائه میده، بعد شروع میکنه به مسخره کردنش، که یعنی اون بهشت و جهنمی که انبیا وعده میدن اینه که من دارم میگم، اینم جوابش. بعد یک نظریات حقوقی عجیبی در باب مجازات و پاداش مطرح میکنن، در باب واجب و حرام، و اینا تأثیر مستقیم میذاره تو علوم تربیتی در غرب و در انسان شناسیشون، چه فردی چه جمعی، یعنی چه جامعه شناسی چه روان شناسی، جامعه شناسی غربی، روان شناسی غربی، اقتصاد غربی، اینا از دو بخش تشکیل شدن، اینا از دو بخش تشکیل شدن. یک وجهش وجهه اخباری است، یعنی خبر از واقع میده، مطالعات آمار، اونا اسلامی و غیر اسلامی نداره. یک بخشش فلسفیه، اونتا اینا با هم مخلوط آمده تو متون جامعه شناسی و روان شناسی و اقتصاد و علوم تربیتی. مبانی مابعد و طبیعی علوم یک دست ماتریالیستی و پوزیتیویستیه و اینا با هم دیگه مخلوط آمده و اینا زیربنای تمدن امروز غرب رو گذاشته. هر شاید که نظریات اخلاقی مطرح کردن که آمدن روی باید و نبایدهای دینی و وحیانی قلم قرمز کشیدن. بعد از انکار انبیا یه چیزی باید سرهم میکردن دیگه، باید و نبایدهای دینی، چه احکام اخلاقیش، چه احکام فقهی و فرعی و عملیش، اینا ریشه در اصل جهان داشت، ریشه در کل واقعیت جهان داشت. یعنی انسان بود و خدا و سرنوشت لایتناهای انسان بود. بشر دو تا رابطه جدی داشت بین خودش و خدا، بین خودش با ریشه الهیش، بین خودش با جهان، که با کمک اون دوتا همپای کل جهان به طرف معاد میرفت، معاد بزرگ. میدونید که جهان معاد داره، فقط انسان معاد داره. در قرآن اشاره میکنه که کل این جهان داره به سمت معاد حرکت میکنه، کل سیارات، کل منظومه ها به سمت معاد دارن حرکت میکنن، انسان هم به سمت معاد خودش داره حرکت میکنه. این انسانی بود که ادیان ارائه میکردن و میگفتن که این دوتا پیامبر با این سخن گفتن، هم صحبتش بودن. یکی بود پیامبری که از درونش یک ریز باش نجوا میکنه، که تعبیر دینیش فطرته، عقل، هم عقل نظری که شناختهای فطریه، هم عقل عملی که گرایشهای فطریه. و یکی هم پیامبرانی که از بیرون به انسان خبر میدن از هویتش، که تو کی، برای چی به دنیا آمدی و به کجا داری میری. و پیام همه انبیا می بود که ان اعبدوا الله ولا تثقوا في الميزان، یعنی عبادت و عدالت. ان اعبدوا الله عبادت، لا تثقوا في الميزان عدالت. و بلافاصله هم گفتن انی لا اسالكم علیها اجرا، ما یه حرف رو زدیم، از شما چیزی برای خودمون نمیخوام، فقط میخوام این راه خداست، حرکت کنید برید. ولی انبیا با این که اینقدر صادقانه و اینقدر روشن حرف میزدن انکار شدن. تمثال انبیا باقیست اینجا، کلیسا هست و جشن کریسمس هست و، اما این تمثال ظاهری انبیاست، حقیقت انبیا خوب. او پیامبر درونی هم که فطرت او هم انکار شد، یعنی فطریات بدیهیات به وضوح مسخره شدن. کم کم آمدن فساد اخلاقی رو تئوریزه کردن، توجیهش کردن، اون نسبیت مبتذل به تو اخلاق تنفیذ دادن، گفتن اصلا جمود بر ارزش نباید شما داشته باشیم. چرا میگید حتما این چیز ارزشه، این ناارزشه؟ ارزش بودن یا نبودن اصلا نسبیه، مربوط به جوامع مختلف، زمانهای مختلف. اینا اینجوری نیست که مثلا احسان همیشه ارزش باشه، ایثار همیشه ارزش باشه. نه، کی گفته؟ یک جایی به دلایل اینا ارزش تلقی شده. حالا کی گفته اینا همیشه برای همه کس در همه شرایط ارزشه؟ گفتن خیر به تمایلات ما بستگی داره، خیرات حقایق ریاضی که نیستن، جدای از داننده نیستن، همه چیزن به پسند ما بستگی داره. حسن و قبح ذاتی هیچ چیز نیست، ذاتی هیچ کار نیست. قواعد اخلاقی هم قواعد عینی نیستن، همه چیز مربوط به کننده کاره، به خود کار اصلا هیچ مربوط نیست، تو خود کار هیچ چیست. گفتن اوضاع فرق میکنه، اخلاق هم فرق میکنه. حالا ما قبول داریم در جزئیات اخلاق همینجوره، اما اینا کلیات اخلاق رو اصلا سیال میدونن. بعد گفتن که رفتار ما رو اصلا قواعد طبیعت از پیش ساختن و معلوم کردن، ما وانمود میکنیم که صاحب اختیاریم، ما مختار نیستیم. گفتن انسان محکوم طبیعته، یا محکوم جامعه، محکوم تاریخه، محکوم یک چیزی هست. اراده آزاد رو مسخره کردن، کتاب ها نوشتن در رد امکان اراده آزاد، بلکه اخلاق نسبی شد کلن مسئولیت رفت زیر سوال. یعنی دیگه هیچ کس در ناموس جهان مسئول کاری که میکنه دیگه نیست. حالا این که جامعه رو چرا کنترل میکنن، چرا تربیت هست، زندان هست، پلیس هست، دادگاه هست، اینا به خاطر ارزش‌های برتر از طبیعت انسان نیست دیگه، اینا برای که این سیستم مدنیت با پیش بره دیگه، یه نظم باید برای شاکم باشه. فرق میکنه، به دو دلیل میشه تربیت کرد. دو جور حقوق داریم، یکی حقوق دینی و الهی که ریشه داره در اصل جهان، یعنی میگه کسی که با اختیار خود چنین کاری را کرد در ناموس این جهان مستحق چنین عذابی است و او اثر وضعی و طبیعیش اصلا. با این که بگه که نه، استحقاقی در کار نیست، منتها چون وقتی کسی دزدی میکنه خب صدمه میزنه به دیگری، نظم معاش مختل میشه، ما برای این فقط جلوش میگیریم. اینا دو جور برخورده با تخلفه، اینا اصلا فقط برای که او به اصطلاح بالانس اجتماعی بین منافع کلوب های مختلف قدرت و ثروت تو جامعه تأمین بکنن، برای که جامعه باقی بمانه به حقوق قائلن، نه که واقعا حقوقی هست، صلاحیت های هست، استحقاقی در کار هست. اصلا بعدشون کلمه استحقاق رو در این متون حقوقشون دست گرفتن، صفحه ها را جوش بس کردن که اصلا استحقاق معنی محسنی نداره، هیچ کس مستحق هیچ چیز نیست. بنابراین حقوق مستند به حقائقی در این عالم نیست، در غرب برای نظم اجتماعی فقط. بعد آمدن حقائق اخلاقی رو گفتن بیان با متدهای تجربی و سطحی با معیار سود چک کنیم، حالا یا باقی میمونه تایید میشه یا حذف میشه. آمدن رفتار و گفتار اجتماعی رو دوباره و این بار از این دیدگاه بررسی کردن. دیگه اخلاق به معنی فعالیت آگاهانه و مختارانه و مجاهدانه و انسانی نفس بشر به سمت فضیلت کامل دیگه نبود. برای که گفتن اصلا فضیلت کامل یعنی چی؟ گفتن فضیلت کامل یک چیز ایستاست، یک چیز منجمدیه و شما میخواید او برای ما معیار تنظیم کنید و نمیتونید. بعدم شعار اخلاق شد احتراز از رنج و معانقه با لذت. اینا رو تو تیترای کتابای اخلاقی شده، یک فلسفه پیچیده اخلاقی هم نبود، فقط داشت میگفت که وسائل قایات هند و اون چیزایی که شما تا حالا فکر میکردین قایت زندگی هند، اونا فقط وسیله هند، قایت نیستن. گفتن آقا انسان اصلا فقط برای لذت بردن آفریده شده، بهترین دلیلش هم یه که میتونه به خوبی لذت ببره، این بهترین دلیلش. یعنی فعل اخلاقی تعریفش عوض شد، انسان تعریفش عوض شد، دقیق زندگی، مرگ، همه. من 5 دقیقه دیگه وقت دارم، توی 5 دقیقه فقط یک نکته دیگه بگم و اون که البته در همین قرن فلسفه های دیگه هم داشتیم، که فلسفه های اخلاقی داشتیم که افراط شدیدی از اون طرف داشتن و اون افراط باعث این تفریط شاید شده باشه. فلسفه درویشی که بدبختی رو توجیه میکرد، فقر غیر ارادی، نه اون فقری که نبی اکرم میگن الفقر و فخری، اون فقر ارادیه، اون که اون زهده، اون فقر نیست، زهده، فقر. او رو ارزش میدونستن، تحمل ظلم رو کمال میدونستن. اینا باعث شد کم کم برای که اونا جبران بشه گفتن برای که خوشبخت بشیم فقط یک چیز اصیله و او خودمنوری و سودپرستیه، که شاکله اصلی نظام سرمایه‌داری غرب الان. فلسفه‌های اخلاقی در غرب بوده که میگفتن دنیا اصلا ذاتن لجنه، برخلاف تلقی دینی و انبیایی که میگه دنیا خودش لجن نیست، تعلق به دنیا لجنه، داشتن بد نیست، خواستن بده، برده دنیا شدن بده، نه تمتع از دنیا مطلقا. ولی اون فلسفه های بودن میگفتن اصلا خود دنیا لجن، یعنی تمتع از دنیا مطلقا خبیثه، خود جهان شره، باید از جهان کناره گرفت. میگفتن در خاک دنیا بذری نکاری و از درختش هم میوهی بر ندارید. این یه فلسفه اخلاقی که به شدت رایج بوده یک زمان در قرب و میگفتن خوشبختی ما مشروط به هیچ برداشت به خصوصی از عالم نیست. خلاصه آدم را از زنده بودن شرمنده بکنن، آدم را از زنده بودن شرمنده کنن. اخلاق را آوردن در مقابل زندگی مطرح کردن، نه به معنی چیزی که محتوای زندگی و مشرف بر زندگی باشه. یا او اخلاقی که میگفت یاد بگیرین پوسکلوف باشین، یاد بگیرین به هیچ چی اعتنا نکنین، ساده بگیرین غذایا رو، به هر چی که اطرافتون میگذره همه اینا رو از دایره قدرت خودتون خارج بدونین. به این معنای باز مسئولیت از انسان سلب میشد. میگفتن شما حتی خودتونم مقدور خودتون نیستین چه برسه به چیزای دیگه. و اسمش هم میگذاشتن فلسفه تسلی، در حالی که اینا فلسفه تخدیره. اجمالا بخواستم ببینیم که در برابر چه اخلاق افراطی چه اخلاق تفریطی به وجود آمد، یعنی اخلاقی که حتی زناشویی رو و ازدواج دائم یا موقت ازدواج رو خبیث میدونست، کم کم به اخلاقی منجر شده الان در غرب که میگه من جنسیت خودم را باید خودم تعیین کنم. یعنی جامعه ای که مباحات رو حرام میکرد امروز محرمات رو مباح میکنه. و امروز مایکل جکسون و مادانا اینا بت اعظم جامعه شد، بت اعظم این جامعه و نسل آینده شد. به نظر من اگه یک مقداری دقیق به این جامعه نگاه کنید برادران، علی رغم این شکوه ظاهری که توی جامعه وجود داره، به نظر ما بوی الرحمنش بلنده. یعنی این جامعه کرم افتاده، این جامعه الان درگیر بحران بزرگ انسانیه، بحران فکری، بحران اخلاقی. یک متعلق الان توی جامعه علائم مرگ رو میبینه، اون مرگی که دامنگیر قوم عاد و ثمود و قوم لوط شد، جامعه‌ای که تا چانش الان گرفتار مالیخوری‌های سکس و خشونته. این جامعه و این تمدن موندنی نیست، حالا به چه نحو و با چه مکانیزمی اینا موندنی نیستن. الان این نسل جدید امریکا، من خوندم خود محققین به جامعه شناسی خودشون، خود متخصصین علوم طبیعتشون میگن یک نسل الوات رفاه زده تنبل لاشخوری دارن بار میان، یک نسل دم غنیمتی که اینا نخواهند تونست قیمت ابقای تمدن رو نخواهند تونست بپردازن. من میخواستم راجع به فلسفه دینم صحبت کنم، منتها مفصل نوشته بودم، منتها خیلی سریع ایتیکر رو میخونم در باب فلسفه دین در غرب چه چیزی به سر دین آوردن. در غرب برادرها گفتن که دین هیچ شناخت ویژه و معتبری راجع به طبیعت و جهان و انسان ندارد. گفتن وحی یک تجربه معمولی انسانیه، فقط در موردش مبالغه شده. وحی یک تجربه معمولی انسانیه، در موردش فقط مبالغه کرده. گفتن خدا خودش به اندازه کافی مشکوک است و کلام خدا، چه رسد به اینکه یک کسی هم بیاد مدعی بشه که داره از کلام خدا گزارش میده، یعنی انبیا. گفتن وحی اثبات پذیر نیست، وحی قابل فهم نیست، فقط اعتقادات کور میتونه به وحی تعلق بگیره، معرفت دینی پاش تو هواست، و فقط یک راه برای متدین بودن دیگه باقی مونده و او ایمان کوره، و الا دین نفهمیدنی نه اثبات کردنی. بعد خودشون گفتن که بعد از این دینداری یک تألیفی است از شکاکیت و الهاد و یک ایمان سربسته در قلمرو شناختای دینی. دین از سه بُعد مورد قصابی و تحریف در جامعه غربی قرار گرفت، از سه بُعد. یکی از ناحیه مابعد طبیعش، یعنی توحیدش، معادش، نبوتش، اینا همه دین از اینا منفصل شد، برای که هیچ کدوم از اینا تجربه پذیر نبود، اثبات پذیر نبود. قیامت، وحی، آفرینش، معجزات، فرشته، عقل و نفس، انسان کامل، ارتقاء نفس، لقاء الله، همه معقولات متعالی که در دسترس حس و دریافتهای سطحی بشر نیست، اینا همه به صراحت یا انکار شدن یا مورد تأویل و تفسیر برعیهای مادی و ماتریالیستی را گرفت. یعنی همه چیز تعبیر مادی شد و دین از دین بودنش افتاد. یک ناحیه از دین که مورد حمله قرار گرفت این مباحث مابعد طبیعیش بود. ناحیه دومی که از دین مورد حمله قرار گرفت اخلاق دینی بود که گفتن این اخلاق محصور به متد موعظه و ریاضت، فقط متدش موعظه است و ریاضت، اینا به درد بشر امروز نمیخوره، اینا واقع بینانه نیست، اینا رو هم حذفش میکنیم به طوری که اخلاق دینی دیگه اونقدر کشدار بشه که پدیده‌های کثیفی مثل همجنس بازی رو هم رسما کلیسا امضا کنه، یعنی بیان حلقه ازدواج به دست هم دیگه بکنن و کشیش هم دعاش میکنن. سومین و آخرین محوری که در دین مورد حمله قرار گرفت که من با این عرض مخاطبه میدم، اینو دقت بفرمایید، شریعت دینه، یعنی دین منهای شریعتش، دین از سیاست، از حکومت، از اقتصاد، از مدیریت اجتماعی، از اقتصاد، از اینا همه جدا فرق گرفته شد. گفتن اصلا مقوله مدیریت، مقوله رهبری جامعه، مقوله مقدرات عمومی مردم از دین جدا، ربطی به دین نداره. عیسی به کار خود، قیصر به کار خود. گفتن دوران اداره دینی، اداره فقهی تمام شده، مال جوامعی بود که هنوز به علم نرسیده بودن. گفتن شریعت و احکام عملیش جزء جوهر دین اصلا نیست، اینا قابل حذف از دینه. گفتن اصلا خداوند احکام نداره، اگرم داشته مال همون مخاطبین اون دورش بوده، برای که دین برای اداره جامعه نیامده، یکم که انتظاری از دین نباید داشت. هنر دین محدود میشد به چی؟ پس دینی که ما بعد و طبیعش رفت کنار، اخلاقش رفت زیر سوال، شریعتش، احکام عملیش، چارچوب مدیریت اجتماعیش رفت زیر سوال، از این دین چی میمونه بجز سرگرمی شخصی روانی، فقط محدود بشه به قلمرو روانشناختی، یعنی کاربرد شخصی و عاطفی پیدا کن، دعوی اجتماعی و حکومتی و تربیتی نباید داشته باشه. حالا بعضیشون محترماتر گفتن ما بودن شأن دین از حرفا بالاتره، بعضی هم نه سریع گفتن شأن دین از این مسائل پایینتره. حالا یا بالاتر یا پایینتر، دیگه اینا در شأن دین نبود. و راجب زبان دینی، راجب زبان دینی هم گفتن که اینا گفتن زبان دینی اصلا زبان علمی نیست، کارش گزارش دادن از واقعیت خارجی نیست، پیشگویی هایی که در قرآن شده، قصه هایی که از انبیا آمده، خبرهایی که از معجزات داده، اینا هیچ کدوم یا تحلیل های انسان شناسی و جهان شناسی که تو قرآن هست، گزارش راجب انسان، ان الانسان لیتقا الرآه استقنا، ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اینا گزارش راجب انسان نیست؟ گفتن تمام این گزارشات، این انسان شناسی ها، این جهان شناسی ها، اینا همه هر شبت که هیچ کدوم نباید، درست لحن اخباریه، لحن گزارشی، اما هیچ کدوم اینا نباید اخباری تلقی بشه، اینا رو نباید گزارش گرفت، برای که ما همچین انتظاری از دین نداریم. اینا همه رو باید یه جوری دیگه تعبیر کرد. زبان دینی زبان خبری نیست، وظیفش دادن آگاهی نیست، موضوعش اینه که دل آدم رو منقلب کنه، همین، یک جور سرسپاری، یک جور یک عشق بلا توضیح در انسان خلق کنه، همین. و ادعاهای متافیزیکی دین، ادعاهای اجتماعی و سیاسی دین هیچ کدوم نباید جدی گرفت. و اینا یه مختصری از فاجعه فرهنگی بوده که در 3-4 قرن اخیر بر سر تفکر غربی آمده. اینا حرفایی بود که حالا اینجا فرصتش نبود دیگه من بیشتر توضیح بدم. اینا مسائلی بوده که به خصوص در 200 سال اخیر متفکران مشهور و به نام غرب اینا رو نوشتن، روش بحث کردن، توی دانشگاه ها تدریس کردن، براش ادله آوردن، روی اینا دانشگاهی ها تزها تهیه کردن.